الان که دور مزدور مزد بده هستند، اونهایی که منافع کشور خودشون را سرمایه های انسانهای مظلوم را به پای قدرتمندان میریزند و منافع اونها را تأمین میکنند. مراد از منافع این طور منافع است، منافعی که شریان حیات اونها را در صورتی که قطع بشد قطع میکند و دوستان اونها دوستانی هستند که اگر اونها کنار بروند حیات اونها را هم سلب میکنند و ما به همه کشورهایی که همسایه ما هستند، اسلامی هستند، به دولت مردان اونها که به خیال خودشان اسلامی هستند تذکر میدیم که مقصود آمریکا از این که ما دوستانی داریم و منافعی داریم و دنبال او دوستان و منافع خودشون را به واسطه اسلام و ایران اسلامی در خطر می‌بینند، اون منافع همون منابع سرشار کشورهای اسلامی است و همون منابع زیرزمینی در کشورهای اسلامی و مناطق مهم برای آنها هست و اون دوستان شماها هستید که بعض شما هست که برای آنها خدمت می کنید و در ازای این خدمت ذخایر خودتون را هم تقدیم می کنید. ملت ایران، دولت ایران و همه ارکانهای ایران می خواهند شما را از این بار ذلت که برای شما پیش آوردند که منافع شما و چیزهایی که باید برای ملتهای شما و برای تعمیر کشور شما صرف بشود به رایگان میخوان ببرند و شما را دارند اخفال میکنند و به خیال خودشون خیال دارند که شماها را در این مهلکه‌ای که صدام گرفتار شد گرفتار کنند که شاید بتوانند از این گرفتاری که به برکت اسلام برای اونها پیدا شده است ازش نجات پیدا کنند. ملت ها می دانند که اسلام برای اونها از هر چیز عزیزتر و سودمندتر هم برای دنیای اونهاست و هم برای آخرت اونها.
تکبیر!
دولت‌ها باید این تنبه را داشته باشند. ملت‌ها می‌دانند ملت‌ها که سالیان دراز تحت شکنجه بودند، شکنجه های روحی، شکنجه های جسمی، ملت هایی که در فقر و مسکنت غوطه می خورند و زرهای آنها را و طلای سیاه آنها را در حلقوم دیگران می ریزند، ادراک می کنند که موافقت با جمهوری اسلامی، بیرون کردن قدرت‌های اجنبی و سلطه‌های کفار است و برچیدن بساط آنهاست. دولت‌ها باید متذکر باشند و دولت‌ها توجه بکنند به رژیم فعلی ایران، ببینند که آیا اونها براشون با وضعی که دارند بهتر است، یا اگر وضع تغییر بکند و بشد مثل ایران، توجه بکنند به اینکه ایران امروز دولت و ملت و مجلس و تمام ارتش و سپاه پاسداران و همه یک ارگان هستند و همه پشتیبانی هم هستند. دولت اگر گرفتاری پیدا بکند، همین ملت هم که رفع گرفتاری می کند. اگر در سرحدات ما جنگ تحمیلی پیدا شد، همین ملت و همین کارکنان نفت و سایر ارگان ها هستند که پشتیبانی می کنند. همون طوری که سابق شیرهای نفت را بستند و پیروز شدند، امروز هم باز می کنند و باز کردند و پیروزند و برای دولت اگر مشکلی پیدا بشد، همین جوانان و همین ملت، زن و مرد، بچه و بزرگ است که در رفع اشکالات کوشش می کند. شما دولت های خارج از ایران می بینید که اونقدر مشکلات برای ما ابرقدرت ها پیش آوردند و ما را محاصره اقتصادی کردند و کمک همین ملت اون توطئه ها را خونسا کرد. اگر شما این وضع را پیدا بکنید، ملت شما با شما مثل ملت ایران با دولت ایران باشد و تمام قدرت های شما جمع بشد، متمرکز بشد و در مقابل قدرت ها بایستد و آقایی کنید، ننوکری، خدمتگزار ملت و اسلام باشید تا بزرگی بکنید بر همه دولت های قدرتمند، اون بهتر است، یا اینکه قطع رابطه بکنید با ملت های خودتون و وداع بگید با اسلام و مخالفت کنید با یک جمهوری که اسلامی است و میخواهد آزاد و مستقل باشد و مخالفت با اینها بکنید و ذلیل باشید در تحت سلطه قدرتمندان که وقتی مطلبی پیش می آید که مخالف با منافع اونهاست، اعلام می کنند که ما دوستانی داریم و منافعی داریم. آمریکا چه منافعی می تواند در اینجا داشته باشد جز منابع زرخیز شما؟ و چه دوستانی می تواند اینجا داشته باشد جز اونهایی که به عنوان دوستی خدمتگزار هستند؟ آمریکا دوست نمیخواد، آمریکا خدمتگزار میخواد. آمریکا خدمتگزارانی میخواهد که منافع ملتشون را تقدیم بکنند و در عین حال ذلت را به خودشون بار بیاورند، تحمل کنند. ما ملت ما و دولت ما ایستاده ایم و در مقابل هر سلطه‌جویی ایستاده ایم و تا اون وقت که توان داریم مخالفت میکنیم. و من امیدوارم که این عنایاتی که خدای تبارک و تعالی با این ملت خدمت گذاری به اسلام دارد مستدام باشد و این خدمتی که تمام ملت ما برای اسلام و میهن اسلامی می کند مستدام باشد. و اگر همچه مطلبی انشاءالله مستدام باشد آسیب نخواهد دید. قدرت های بزرگ را با تمام کیدهای شیطانی رسوا خواهد کرد. ما از اول انقلاب و بعد از پیروزی تا کنون هر چه دیدیم معجزات بوده است. شما ملاحظه بفرمایید که در این اختلافی که نهضتی که ایران پیدا کرد و مقابل اون کوپال و با همه آنی که من بودند دو دولت‌های قدرتمند و پشتیبانی اونها، کدام قدرت توانست یک همچه رژیم 2500 ساله با همه ابزار جنگی و آلات سلاح‌های مدرن از این کشور بیرون کند و شکست بدهد؟ و کدام قدرت هست که امروز در جبهه‌های جنگ در مقابل این همه تجهیزات پیروزی حاصل می‌کند؟ و کدام قدرت بزرگ است که در دل اینها اونطور رعب و ترس می افکند که فوج فوج خود را تسلیم می کنند در صورتی که اونها در پناهگاه هایی که با همه جور تجهیزات مجهز بود زندگی می کردند و برادران شما و ما با یسه و امثال اینها در بیابان از بیابان هجوم می کردند؟ اون که اونها را اونطور مرعوب کرد که یک بار از سلاح ها را زمین گذاشتند و تقدیم کردند و هر کدام می توانستند خودشون را به شط انداختند و یا هلاک شدند یا با شنو خارج شدند و هر کدام نمی توانستند اسیر شدند و تسلیم شدند. برادران من توجه کنید که شما چه کردید و باید چه مأموریت الهی را انجام بدید. توجه کنید که شما شریانهای ابرقدرت ها و غرب و شرق را در دست دارید و دشمنهای شما هدف اصلیشون شما هست که دست شما و دست قدرتمند شما اونها را به عقب زد. و توجه کنید به کید اونها و توده های اونها که هر روز در کار هست. کارمندان نفت و تمام کارگران این طلای سیاه بدانند که اونها مقصد هستند و اونهایی که میخواند این کشور را به شکست بدن، یکی از کارهاشون همون است که در اونجا یک ایجاد اختلاف بکنند. بیدار باشید که اگر خدای نخواسته در اونجا یک اختلافی پیدا بشد، اسارت شما عود می کند. ما و شما و همه ملت ما اون روز در تحت سلطه قدرت‌های بزرگ به وسیله این رژیم فاسد بودیم. کارفرمایان تمام جاها اونها بودند و ماها را مثل یک عمل حساب می‌کردند.
حدیث آفتاب بود، برنامه‌ای که تقدیم شما عزیزان شد. بیانات حضرت امام خمینی رحمت الله علیه در دیدار با وزیر نفت و معاونان و مدیران و کارکنان وزارتخانه نفت که در تاریخ 9 خرداد ماه 1361 ایراد شده بود.
شما یه ملتی را که میگید که من میخوام به دروازه تمدن برسانم، دروازه بزرگ تمدن، یه ملتی را نیروی جوانیش را هدر دادی.
راهپیمایی 22 بهمن مظهر اقتدار ملت ایران است.
خب امیدوارم که همه شما عزیزان آمادگی لازم رو پیدا کنید برای حضور در راهپیمایی دشمن شکن و حماسی 22 بهمن ماه. همه همکاران ما در رسانه ملی در شبکه‌های مختلف رادیویی و تلویزیونی آماده هستند تا این حضور حماسی شما عزیزان رو به بهترین نحو پوشش بدن. افتخاری بود برای بنده حسن حیدرزاده و همکارانم آقایان محمد حسین پور تهیه کننده، محسن مهابادی صدا بردار و سید عبدالله موسوی هماهنگی پخش که در خدمت شما عزیزان باشیم و برنامه‌های این نوبت کاری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. آخرین برنامه این نوبت کاری هم نماز جمعه امروز قم هست، خطبه های نماز جمعه که تا لحظات دیگه خواهیم شنید. امروز خطبه ها رو حجت الاسلام و المسلمین حسینی بوشهری اقامه کرده بودند. ضمن خداحافظی از شما عزیزان دعوت میکنم این خطبه ها رو با هم بشنوید. خدا نگهدار.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیک یا حجت الله، السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه، السلام علی المهدی الذی وعد الله عز و جل أن يملأ به الأرض عدلا وقسطا كما ملأت ظلما وجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر نعمته و نذیر نقمته سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین الهدات المهدیین واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. عباد الله، أوصيكم بنفسي بتقوى الله. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. بندگان خدا، خودم به شما را به تقوای الهی سفارش میکنم. خداوند متعال در این آیه شریفه این گونه به مؤمنان خطاب میکند: مؤمنان، تقوا را سلوحه برنامه زندگیتون قرار بدید. بهره و پاداشی که از این رهگذر، یعنی از رهگذر تقوا نصیبتون می شود، این از همه چیز برتر و بالاتر است. نکته ای که در این آیه وجود دارد این است که خدای متعال در این آیه دو بار دعوت به تقوا کرده است. سوال این است که آیا تقوای دوم و امر دوم به تقوا تأکیدی است بر امر اول به تقوا یا نکته دیگری را بیان می کند. بعضی از مفسران برانند که دعوت اولی که در آیه نسبت به تقوا هست، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، معناش این است که واجبات الهی را انجام بدهید، محرمات الهی را ترک کنید. بعضی از مفسرین بر این نظرند که دعوت دوم به تقوا بیانگر این است که اون چه انجام می دهید از روی اخلاص انجام بدهید بدون ریا و خودنمایی. انشاءالله امیدواریم که جامعه دینی ما، جامعه اسلامی ما، برای فردایش پیشبینی لازم را داشته باشد، اعمال صالحه انجام بدهد تا فردای قیامت در پیشگاه خدای متعال سربلند باشد و رهتوشه‌ای در اختیار داشته باشد. در خطبه اول بحث ما پیرامون فریضه مهم امر به معروف و نهی از منکر بود. در ضمن خطبه های گذشته به این نکته اشاره کردیم، از اونجا که مصادیق معروف و منکر فراوان است و پرداختن به همه مصادیق عملا امکان پذیر نیست، راه کاری را باید در نظر گرفت و اون راه کار عبارت از این است که ما معیارهایی را بیان کنیم و بر اساس اون معیارها مصادیق معروف و منکر را بشناسیم. نکته جالبی بود، لذا ما در طی هفته های گذشته معیارهایی را بیان کردیم که ذیل این معیارها ده ها و صد ها مصداق برای معروف و منکر مشخص می شد. امروز هم معیار دیگری برای شناخت معروف و منکر مطرح می کنیم و اون معیار عبارت از این است که هر اون چه سبب می شود که عزت انسان پیدا کند و موجب عزت یک انسان مؤمن می شود از مصادیق معروف است. تو جامعهمون نگاه کنیم، خانواده عزتمند، مسئولین عزتمند، جامعه عزتمند، هر اون چه موجب عزت در جامعه می شود مصداق معروف است و اون چه موجب ذلت در یک جامعه می شود به عنوان مصداق منکر است. عزتها را ببینیم، ذلتها را ببینیم، عزتها مصداق معروفند و ذلتها مصداق منکر. یه تعبیر جالبی امام صادق علیه السلام دارند. امام صادق می‌فرماید مؤمن باید عزیز باشد و عزتمند زندگی کند. اساساً رابطه‌ای با ذلت و ذلیل بودن نداشته باشد. این روایت نورانی را عرض بکنم، ان الله فوز الى المؤمن اموره كلها ولم يفوز اليه ان يكون ذليلا، اما تسمع الله يا تسمع قول الله عز وجل يقول ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين فالمؤمن يكون عزيزا ولا يكون ذليلا. چه تعبیر جالبی! میفرماید خدای متعال همه امور افراد را به خودشون واگذار کرده، بهشون اجازه داده، ولی یک چیز را برای مؤمن نخواسته است و اون چیزی را که برای مؤمن نخواسته این است که لم يفوز الیه ان یکون ذلیلا. خدا نخواسته مؤمن احساس ذلت کند در یه جامعه. بنابراین ولله العزه ولرسوله وللمؤمنین، فالمؤمن یکون عزیزا ولا یکون ذلیلا. مؤمن همیشه باید